بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. والنشوز وأصله الارتفاع، وهو هنا الخروج عن الطاعة، أي خروج أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر وطاعته، لأنه بالخروج يتعالى أما أوجب الله عليه من الطاعة. فرمودن در این فصل سه کلمه است بحث. اولیش قسم، دومیش نشوز، سومیش شقاق. قسم بیان فرمودن آنچه که فرو اش مرتب می شد به اندازه متعارف. دوم نشوزه. نشزه، خود نشوز معنای لغویش می فهمان ارتفاع است. مثلا در آیه شریف دارد که اذا قیل لکم و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا. اگر به شما میگن که مجلس را یقید توسعه بده، یه خورده به اون مرتبه، یه خورده به اون مرتبه، مثلا اون بنده خدا که آمده بنشینه ردش نکن، فافسحوا. و اگر افتاد شد که پاشید، پاشید. به اذا قیل انشزوا فانشزوا، اون شزو در اینجا معنای لغویه، یعنی وقت اذا قیل لکم ارتفعوا عن هذا المکان، برخیزید از این مکان، برخیزید. این معنای لغویش. و اما اینجا معناش برخواستن هر یک از این زوج زوجه است از اطاعت دیگری نسبت به حقوقی که بر او واجب است. ارتفاع پیدا میکرد، یعنی علو پیدا میکند. یتعالا، مثلا تعالی و علو پیدا میکند از اطاعت اون یکی. یه دست حقوقیست که برای مرد بر زن واجب است، یه دست حقوقیست که برای زن بر مرد واجبه. هر یک از این و هر یک از این دوتا اگر از عمل به این حقوق نکردن بهش میگن نشوز. هم زن میشد ناشزه، گاهی وقتا مرد میشد ناشز. حالا ایشون اول زن را جلو میاندازه. مثلا زن اگر ناشزه شد، علاماتی 5-6 تا علامت میفهمان دارد که به وسیله این علامات مرد میفهمد که این نمیخواد اطاعت کن. و البته حالا جامعش را عرض کنم، اون جاهایی که بر زن لازم است اطاعت شوهر را بکند نسبت به استمتاع و مقدمات استمتاع، اون چه که دخالت در استمتاع داره. و اما در غیر استمتاع اطاعت لازم نیست. بگرد این استکانه را بشور، میمه نمیشه. بگرد مثلا قضا درست کن، یه خب من بلد نیستم، خیلی لاف جمع کن. مثلا اون لاف لاف بینداد مقدمه استمتاع است، اما لاف جمع کن دیگه مقدمه استمتاع کنی. و اون جمع آوریش معلوم نیست واجب. اگر از اینا بگذاریم، در دهات و قرا و چادر نشین ها یه گله گوسفند میخره، به این میگه بدوش و مشکش رو بزن و روغنش رو جدا کن بده من بخورم. مثلا هیچ اطاعتش واجب نی. یا در قسمت شمال قسمتی از شالیکارها را زنها انجام بدن، شوهرها تو خونشون نشستن، زن میره شالیکاری و اون وقت اگه نرودم دعوا میکنم، مرافعه میکنم. این درست نیست، اینجور چیزها اطاعتش واجب نیست. اونهایی که یا خود استمتاع است یا مقدمات استمتاع، که مثلا فلون لباس رو نپوش، همیشه لباس سیاه نپوش، لباس کثیف نپوش، مثلا اینجورهایی که خود تا تمیز نگه دار، مثلا اینطوری، که اینا مقدمات استمتاع است. و اما اگر زائد بر مقدمات باشد، البته مستحبه که زنها کمک کنن مردها را در امور زندگانی، مردم کمک بکند. در روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها کارا را قسمت کرد، فرمود از خونه تا در خونه اون چه که کار هست با فاطمه، از خونه بیرون به اون طرف ها اون چه که کار هست با علی. در روایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ازش نقل شد، فرمود من به اندازه هیچی به این اندازه خوشحال نشدم که پدرم گفت تا در خونه مال تو، از خونه به اون طرف ها تو نباید بری مثلا بیرون کار بکنی، مثلا به زن بگم برو نون بخواه، گوشت بخواه، میوه بخواه، من کار دارم، من مباحثه دارم، من درس دارم. نه، اینا هیچ کدومش نیست. این از کنم که فاطمه زهرا اون شدت عفتی که داشته میگه به اندازه خوشحال شدم که هیچ وقت به اندازه خوشحال نشده بودم که پدرم به من فرمود تا در خونه کارها مالت، از خونه به اون طرف ها مربوط به علیست، قضا تهیه کردن، جنس خریدن، مثلا چی فلان، اینا هم مربوط به امیرالمومنین، داخل خانه قضا درست کردن، جارو کردن، پارو کردن، مثلا این جایی که هر جایی که اون زمان معمول بوده، حتی دستاس میکشید، آسیاب میکشید، اما در خانه بود، در داخل خانه. منظور این است که اینی که علما و آیه شریفه و روایات فرمودن که اطاعت هر یک از اینا بر دیگری لازمه نسبت به حقوق، اون حقوقی که دخالت در استمتاع دارد زوج از زوجه ببرد، حالا تا اون یکیش برسیم، اونها را اگر کوتاهی بکند یا نشانی هاش ازش ظاهر بشود، سه وظیفه در آیه شریفه تعیین شده است. یکی فعزوهن، اول موعظه شون کن، مثلا تا اطاعت نمی کند فورا به ضرب و شتم و بدگویی و طلاقت می دم و این حرفا، نه، موعظه ش کنن، بگر اتق الله، آخر اطاعت مرد واجبه، روز قیامت چی کار میکنی، شب اول قبل چی میشد، اینها را بگی. و اگر موعظه اثر نکرد وهجروهن، هجرشون کنید، یعنی اون حقوقی که در هر چهار شبی یک شب قسمتش هست که باید که هم خوابه بشد، قهر کنه، وهجروهن از هجر دیگه، قهر کنه. اون وقت اون زن اگه از قهرم چارش نشد، اون وقت وضربوهن، وضربوهن هم نه اینکه یک گرز وردار بزن به مغز کلش، اینکه نمیمونه، اون مغز قرض لازم میاد، آدم میخواد این درست بشه که باش زندگی کنه، نه اینکه میخواد معیوبش کنه دیگه نشه. این مثلا فرض اومد که یه بالش وردار چرو بزنه به کلش، خب بالش گرد و گوار طرفین هم گرد و بالش تموم میشه و همه او، ولیکن میترس به وسیله این میترس. یا مثلا ریحانه، چوبه هایی که از گل درزنه، گل ریحان، اونا دسته کنه بزنه مثلا به جاهایی که استخونه، اون جاهایی که مثلا خطر نداره، این به عنوان وضی بوهنه. اون وقت این که اندهو شارع مقدس که آیه شریفه این سه مرتبه را فهمونده، ای کسی به این سه مرتبه عمل بکند به ترتیب خودش، اول ضرب جلو نیندازد که همون تا گوش نمیدهد بزند، یا تو تا گوش نمیدهد تهدیدش کند به طلاق و مثلا. به این ترتیبی که شارع مقدس فرموده که انه یه مصلحت واقعیه دارد که غالبا به طلاق منجر نمیشد، اون جایی که غالبا به طلاق منجر میشد، طرفین مطابق وظیفه شون اونجوری که شارع مقدس فرموده است عمل نمی کنند، اون وقت همون از اول نوبت طلاق میست. ولی اگه از اول موعظه باشد، حتی ولو بشود انسان یه مجلسی تشکیل بدهد، روزخونی، پنجم با اون آقا بیاد مثلا مسئله بگرد و بعدم بگرد اطاعت زنها بر زنها واجب است، اطاعت کنند و مسئله این وقت بشنود گوش میده. و اگر نه وحجروهن، اگر نه وجبوهن، این اجمال مسئله. می فهمان که و نشوز و اصله الارتفاع، اصل نشوز ارتفاعه، معنای لغویش یعنی بلند شدن، برطرف شدن. و هوه و اون نشوز در اینجا الخروج عن طاعته، یعنی او تشبیه است معنای شرعی به معنای لغوی، ای خروج و احد الزوجین، بیرون آمدن یکی از این شوهر یا زن از اون چی که واجب است برش، از حق دیگری، حق هم دیگر ادا نمی کنن و طاعت دیگری. لأنهو، حالا چرا وقت بهش میگن نشوز؟ می فهمون لأنهو به جهتی که این احد الزوجین به سبب خروج، یتعالا اما اوجب الله علیه من الطاعه، تعالی یعنی نسبت علو به خودش میداد از اون چی که خدا واجب فرمود است بر او که باید از طاعت باشد، یعنی خودش را اعلاش عالی تر از این میدوند که اطاعت او را بکند. که انهو برگشتش میدوند که زیر بار شر، یعنی این خدا فرمود است که باید در این جهت او اطاعت کند، در اون جهت هم او اطاعت کند، اون وقت این خودش را عالی قرار میدهد از این چی که خدا واجب قرار داده که باید از طاعت باشد. این وقت میگن نشوز به اعتبار که با معنای لغوی تناسب داره. فعضا زهرت امارتهو، هر یا آشکار بشود نشانیه های نشوز برای شوهر، یعنی شوهر میبیند که زن نشانی نشوز درش هست. یکی به تقطیب ها فی وجهه، تقطیب قطب فی وجهی تقطیبا عبسه، اینجوری معنا که یعنی ترش روی به خرج میده. زن مثلا با شوهرش باید طلاقت وجه داشته باشه، خوش روی نشون بده، این اخمش را ترش میکند و چلوک صورتاش را جمع میکند و چشمهاش را فشار میدهد و اینجوری که با این حرف میده. خب این علامت این است که این مقدمه این است که بعد ها میخواد هر کش نده. این یکی. و تبرم علامت دومش زجر و سعم است، یعنی اظهار خستگی میکند، اظهار ملالت و ناراحتی میکند در موقعی که شوهر اون چیزهایی که اطاعتش واجبه که مقدمه استمتاع دستور میداد، این اظهار کسالت و ملالت و خستگی میکند. و ایزاج سل حوائجی، کدوم حوائج؟ التی یجب علیها فعلها، اون حوائجی که واجب میشد بر زن به جا آوردن اون حوائج، اون حوائج چیه؟ من مقدمات الاستمتاع، مقدمات استمتاع. و تمتنع او به ان تمتنع، به این که خود داری کند، او تتساقل یا سنگینی به خرج میدهد، به این زودی ها آمادگی برای استمتاع پیدا نمی کند. اذا دعاها الیه، هرگاه بخواند زوج اون زوجه را به سوی اون استمتاع. لا مطلق حوائجه، مراد از این حوائجی که مصنف فرموده این حوائجی است که برای استمتاع است، نه مطلق حوائج است. از لا یجب علیها قضا و حاجت هلتی لا تتعلق بالاستمتاع، زیرا که واجب نیست بر اون زن قضا و حاجتش اون چون حاجتی که تعلق به استمتاع نداره. حتی مثلا اگه شوهر به زنش بگه کار نکن، اینقدر جوراب و مثلا بریز بافی و ریز بافی نکن، دست آب میترکه، این وقت ناقص میشد استمتاعش. دست ترکیده را شوهر نگاه کند یا نترکیده تفاوت دار. این آخه اگه بهش بگه این کار، بگه نرو معلم نشو، نرو آموزگاری، نمیخوام، من خرجتان میدم، این واجب است این کار بکنه. نمیشه بگه من زحمت کشتم درس خوندم علوی بابا معلم بشم، این نه، اینا باید اطاعت کنند، به جهتی که این دخالت در استمتاع دارد. یعنی اگر زنی باشد که برد بیرون و به عنوان معلم باشد، خواه ناخواه عده‌ای نظرشون به اون میفتد و نظر میکنند و خودش هم یه مقداری کم زیاد خودش آماده میکند. یکی از رفقای ما زمان طاغوت میگفت که من بچه‌ام 7 ساله بود، پسر عرض کنم که در همین قوم، فرستادم به مدرسه دبستان کلاس اول، اون وقت ظهری که آمد، اون وقت معلمین پسرها را دخترها قرار داده بودند و معلمین دخترها را پسرها قرار داده بودند، که تا اندازه الان هم هست و این معنا را ما باید شدیداً انکار کنیم قولا و عملا زیبارش نرویم که بریم مثلا شرعیات برای دخترها بگیم. آی دیگری هستن مگه پرده بکشن رو با چیزهای شرعی؟ میگو پسرم آمد گفت که آقا امروز عروس آمده بود سر کلاس. یعنی از بسی که او خودشو درست کرده بود به نظر این 7 ساله عروس بوده. میگفت دیگه نفرستادم دم هم اولش اول و آخرش باشه، فرستادم رفتن مدرسه دیگه و فلان، چون جایی که معلمشون پسر باشه. خب این از اول اینجوری درست میگه. این اگه شوهر داشته باشه مثلا، خب این استمتاع کم میشه دیگه، هم این از او خسته میشه هم او از او خسته میشه. به ذهن این که میاد بیرون سر کار با دیگه اون پیدا میکند از شوهرش بهتر و از هم جوانتر و خوشجمالتر زیاد به چشمش میخوره. چنانچه مرد اگر چشمش آزاد باشد های نگاه کند به زنهای مردم، از زن خودش بهتر زیاد به چشمش میخوره. وضع نظام اجتماعی اسلامی به هم میخورد. باید ما هر کس چشمشو بدوزد. در آیه شریفه دارد که زنهایی که در بهش به اونها داده میشود حور مکسورات فی الخیام. مقصورات رو مفسرین معنا کردن یعنی چشم هاشون دوختن و منحصر کردن به شوهرهاشون، به غیر اونی که گفتن تو مارینی به غیر اون دیگه نگاه نمیکنن، به هور و اینا گفتن این هوریه مال این مرده، حالا مرد دیگری بهتر از این ها بده. مقصورات اینجوری وقت این علامت صفات بهشتی هاست. یعنی در دنیا همه کسی میخواد که بهشتی بشه باید مقصورات باشد، چشمه هاشو بدوزد به همون شوهرش، شوهرش هم چشمه هاشو بدوزد به زن خودش، به غیر خودش نگاه نکند و توجه نکند. وقت یه مساله عمومی نوعی دارد برای حفظ نظام. وقت روی این زمینه ارز کنم که اگر این اطاعت ها رو نمی کند بازم این مقدمات نشوز است. او تغییر عادت ها فی ادبها، هر وقت صداش میکرد میگو بله قربان، مثلا حالا که صدا میکند میگه کیه، مثلا میگه صدای زبد هم میادون یا هو این اون، مثلا اینجوری جواب حسابی بلی دیگه از دهنش تا نمیاد. اگه اینجوری باشه این مقدمه نشوزه. تغییر میدهد عادت خودش را در ادب خودش با اون زوج، یعنی اونجوری که مؤدبانه رفتار میکرد عوضش کرده. قولا که ان تجیبهو به کلام خشن، از حیث قول عوض کند، مثل این که جواب بدهد زن اون مرد را به یک سخن زبری. بعد انکان بلینن، یه دیدنش که از اول طفولیت اینجوری که بار آمده، خب این همونه، این تغییر نکرده همونه. اما اگه از اولش درست بوده تا پیروزها از پیروزها اینجوری دارد میکنه، این معلومه تغییر عادت داده. بعد انکان بلینن او غیر مقبلتن به وجهها، هیچگاه چیزی که مثلا غذایی آبی سفره‌ای که میارد روخش رو به این نشون نمیده، همون پشت اونجا میذارد و میره. اینم علامت این است که تغییر داده است. مثلا سفره رو میکوب از زمین، بچه رو بی خودی کتک میزنه. اینا هم سیاست زن هاست دیگه، با شوهرشون که غضب میکنه این کار رو میکنه. بله. بعد انکان بلینن او غیر مقبلتن، یا اقبال به وجهش نمیکند. بعد انکان تقبل، بعضانی که از اول اقبال میکرده رو میآورد، این قولنش. او فعلا یا عملا کن یجد اعراضا و عبوسا، بیابد اعراض و پشت کردن و ترش رو شدن، عبوس عبس و تالله. بعد لطف و تلاقه، بعضانی که با لطافت با او زندگی میکرده و تلاقت وجه داشته و خوش رویی داشته، حالا اینجوری شده. اینا علامات نشوزه. میفهمن اگر علامات شدید و غزه ها موعظش میکنه کنهو. آیه شریفه که میگه این خفتم نشوزه هنه فعزوهنه، خفتم نشوزه هنه یعنی میترسید بعدها ناشز بشن، ناشز نشده هنوزا، مقدمات نشوزا. وقت این فعزوهنه برای این است که این مقدمات که داره فراهم میشه موعظش کنن که به ذل مقدمه نرسه. و از ها اولا بلا حجر ولا ضرب، نه قهر کند و نه کتک بزند، نه اخلاق خودش را عوض کند. فلعلها تبدی و عذرن، شاید این زن اظهار عذر بکند، بگد متوجه نبودم، یادم نبود، حواسم پرت بود، یه چیزی بگد که این تدارک بشه. او تتوبه، یا اینکه عذر شرعی هم ندارد توبه کند. اما جرا منها غیر عذرن، از اون چی که جاری شده است از اون زن بدون عذر. ولوز چجوری وز کند؟ که ان یقول اتق الله، از خدا بپرهیز فی الحق الواجب علیک، در اون حقی که بر تو واجبه، و احذری العقوبه، و بترس از عقوبت اخرویه، و یبین لها ما یترتب علی ذلک، و برای او بیان کند اونچه که مترتب بر این مقدمات نشوز میشد از عذاب پروردگار در آخرت، که اگر منجر به نشوز بشد چنین است و چنان است و عذاب دارد و فلان. و سقوط نفقه، بگرد اگر ناشزه بشی نفقت خرجت هم دیگه بر من نیست، و القصد یه قسمت هم نداری، من ترکت میکنم در دنیا، نسبت به آخرت از عذاب بترسوندش، نسبت به دنیا سقوط نفقه و قصد. ثم حول زهره الیها فی المسجد، اگر از این چارش نشد در خوابگاه پشتشو به او بکنه که بفهمد او که شوهرش قهر کرده. ثم حول زهره الیها فی المسجد به کسر الجیم ان لم ینجع الوعظ، اگر نافع نباشد موعظه و پند اندر نافع نشد. ثم این طبقه مرتبه دوم عملی اثری نکرد، اعتزلها ناهیت، یعنی بعضانی که در خوابگاه تحویل زن میدهد کنارگیری میکند رو در ناحیه دیگری، فی غیر فراشها، اون اولی که مسجد یعنی فراششون یکیه ولیکن پشت به اون میکنه، در دوم این است که فراش هم جدا میکند، میفهمان سم معتزلها ناحیتن فی غیر فراشها، ولایت جوز ضربها، جایز نیست کتک زدنش، این رجا رجوعها بدونه، اگر امید داشته باشد رجوع زن را بدون زب. فیزم تنعت من طاعتهی، وقتی که به ظلم مقدمه رسید و امتناع و خودداری کرد زن از اطاعت او، فی ما یجب له، در اون چیزهایی که براش واجبه، یعنی مقدمات استمتاع، ولم ینجع ذلک کله، و نافع نبود این هجر و اعتزال و مثلا موعظه و اینا، ضربها، میزندش مقتصرن به مقداری که الان ما یعمل بهی رجوعها، اون اندازه ای که امید داشته میشود و آرزو داشته میشود رجوعش، اون مقداری که امید این هست که اگر این مختصر کتک را بخورد مثلا این رجوع میکند. فلای جوز زیاده علیه، چون از ضرورات میگن تو قدر به قدرها، به اون اندازه ای که ضرورت هست اندازه گیری شده است، زیاده بر او دیگه نه. فلای جوز زیاده علیه ما حصول القرض بهی، زیاده بر اونی که یعمل رجوعها جایز نیست با حصول قرض به سبب او، و الا تدرجه الالعقوا فالعقوا، مادامی که به خون در آمدن نرسد، من خیال میکنم که مادامی که به حد چه چیزم نرسد باید گفت حالا رساله‌های دیگه باید، یعنی دیه وارد نشد، بزنه مثلا بدنش سیاه بشد، کبود بشد، دستش را بشکند. این مدمیان را مصنف فرموده مادامی که به سر حد خون ریزی مثلا چاقو بزنه دستش مثلا خون در بیاد، یا مجروحش کند، یا به اندازه‌ای بزنه که بدنش مثلا پوستش نازک بشد خون در بیاد، این میفهمه به این حد نرسه، اون وقت این ما قبلش هم که همون مثلا دیه وارد بشد، صورتش اگر سیاه بشد یا سبز بشد یا قرمز بشد، این ستا هر کدوم در رساله ها مثلا دیه دارد، اون وقت معلوم نیست که به سر حد دیه، چنانچه پدر هم که فرزند خودش را برای ادب اون ادبای شرعی میزند، یا معلم شاگردها را میگن جایزه برای تعدیب بزند، این است که به سر حد دیه نرسد، به سر حد دیه برسد معلوم نیست مجوز باشد. مالم یکون مدمیا، میفهمان تدرج پیدا میکند به قوی تر پس قوی تر، مادامی که به سر حد ادماع یعنی خون در آمدن نباشد، ولا مبرحا به کسر الشاق الذی یدق اللام، مبرح را معنا کرده یعنی گوشتش کوبیده بشد، یعنی به اندازه ای با اون ضربه ها بزنه که گوشت کوبیده بشد، باد کند، آماس کند، مثلا انتفاخ پیدا کند، اینا همه کوبیدگی گوشته، اون وقت اینه که عرض میکنم، اون وقت از این در میاد. ولا مبرها ای شدیدن کثیرا، قال الله تعالی برای هر سی اینا، این آیه شریفه، واللاتی تخافون نشوزهن، نه اون زنانی که شما میترسید ارتفاع اونها را از اطاعت شما، فغزوهن، پندشون بدهید اونها را، فهجروهن فی المزاجع. اینجا نوشته فهجروهن، به نظرم فا نباشد در آیه شریف، واوه واوه این گره فهجروهن وهجروهن فی المزاجع، ترکشون کنید در خوابگاه ها، وضربوهن و بزنید اونها را. این به سه مرحله است، دفعه اول هر سه را نمیشه عمل کرد. والمراد فعذوهن اذا وجدتم امارات النشوز، پند بدهید اونها را هرگاه یافتید نشانی های ارتفاع از طاعت را. وهجروهن ترکشون کنید ان نشزن، یعنی به مرحله فعلیت رسید نشوز. وضربوهن ان اسررن، اگر اصرار بر نشوزشون دارد و ادامه میدن اون وقت نوبت ضرب میرسد. و افهم قوله تعالی فی المزاجع، میفهماند این قول پروردگار که فهموده که وهجروهن فی المزاجع، این کلمه فی المزاجع میفهماند انه لا یهجرها فی الکلام، حالا دیگه باشم حرف نزند، فقط میگه در خوابگاه از اونها هجر کنید، اما حرف بزنن با هم دیگه، به جدی که حرف زدن، حرف نزدن مؤمن با مؤمن اصول کافی. یه بابی دارد باب الهجر در کتاب الایمان و کفرش جلد دوم، باب الهجر، اونجا اون وقت روایتی نقل میکند که حق ندارد مؤمن از مؤمن زیاده بر سه روز قهر کنه. حالا مثلا یه کسی یه بدی، یه سوء ادبی، یه خلاف مقصودی از دیگری دید، این حرف نزن زیاده بر سه روز، باید برد میگه سلام علیکم سبحان الله تموم شد و اگر سانچه تنش بکند گناهه. حالا اینجا ایشون میخواهی که اون حجری که گناهه اینجا هم شامل میشه، یعنی نباید تکلم را ترک بکند، فقط در مزجع جدایی بینشون. و انه لا یحجرها فی الکلام و هذا فی ما زاد علی ثلاثه ایام، تا سه روز عیب ندارد میشم، اما زیاده بر سه روز دیگه جایز نی. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فی الکلام فوق ثلاث، حلال نیست برای هیچ مسلمانی اینکه ترک بکند برادر خودش را در سخن گفتن زیاده بر سه روز، یعنی فوق ثلاثت ایام، مثلا فوق یا فی الکلام فوق ثلاثه، ثلاثن یعنی فوق ثلاثه، مثلا شبانه روز، اینجوری که تار بیتا آورده باید معذورش مؤنث باشه. و یجوز فی الثلاثه، اما در ثلاثه جایز است ان رجا بهی رجوعها، در میان اگه آمد اون مرحله دوم که رسید است که در مسجع ترکش کند، وقت سخنم نمیگوید، اگر امید دارد که هم شبها در مسجع ترکش کند، روزا هم در سخن ترکش کند تا سه روز، توی سه روز جایزه اگر امید رجوع را داشته باشد. و یجوزو یعنی یجوزو ترک الکلام در میان ثلاثه، اگر امید داشته باشد به سبب این ترک کلام رجوعها، رجوع اون زن را. ولو حصل بالضرب تلفن او ادماء، اگر آمد به اندازه کتک زد که تلفی پیدا شد، مثلا لباسش پاره شد، لباس زن که ملک خودشه، و یا اینکه بدنش سیاه شد یا ادماء شد، میفهمون شوهر زامنه، این مقدارها حق نداشته، هم حکم تکلیفیش گناهه و هم حکم وضعیش این است که زامنه، مثل دیگری اگه اجنبی دیگری بزندش شوی زامنه، اینم زامنه. به جهتی که این که مثلا یه حیوان به تمام معنا نیست به دست انسان داده باشن، که در روایت دار که هی ریحانتون لا قهرمانه، این کلفت خانه که نی، ریحانه است، یعنی باید اینو به صورت گل نگه داشت، زیاده بر این مقداری که از با منافات با ریحانگریش دارد از او توقع نداشته باشند. قهرمانه نیست، قهرمان در لغت عرب بله شاگرد، خون شاگرد را میگن، خون شاگرد، هر کجا این صاحب میگه باید برم، مثلا اینجوری نباشد. حالا گاهی مثلا یک غضبی برای امور دنیاویه، اما شرعا حق نداره. این البته اینا طرفینی طاقت فرساست، هم شوهر نمیتوند این طاقت را داشته باشد، هم زنها هم اونجوری که باید اطاعت بکنن نمی کنن، هر دو وقت مقصرن به گناهکار. بله ولی اون این مال زوجه، ولی اون نشز از زوج، زوج اگه ناشز شد به چجور؟ به منع حقوق حل واجبه، مثلا هر چهار شب یک شب باید که در اتاق او هم خوابگی کند ترک میکنه، این ترک حق او را کرده. و یا اینکه نفقهش نمیدهد، مخارجش نمیدهد، مثلا اینجوری میفهمان به منع حقوق حل واجبت لها علیه من قسم و نفقتن فلها المطالبت بها، یا چهار ماه یه دفعه مثلا واجبه این بدون عذر ترک میکنه، این میفهمان برای اوست مطالبه کند به اون از کنم که حقوق، یعنی برد پیش حاکم بگرد این حق مرا ادا نمی کند. ولی الحاکمه الزامه بها، برای حاکم هست الزام کند زوج را به اون حقوق. در یک روایت دارد که خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک زنی آمد پرسید که حق مرد بر زن چیه؟ حضرت اینا گفت اطاعت نکند، بی اذن او خارج نشود، بی اذن او صدقه نده، چه فلان فلان. گفت خب حق زن بر مرد چیه؟ فرمودم اون نفقه شو بده. گفت من تا آخر عمر شوهر نمی کنم. این همه زن باید که بر مرد بر او حق دارد و اون وقت این فقط یک کلمه نفقه حق دارد. گفت من دیگه شوهر نمی کنم، برای که از ادای این حقوق نمیتونم بیام بیرون. در همون احکام زنها چیزم مسائل هم نقل کرده. ولی الحاکمه الزامه بها فان اساء خلقه و آزاها به ضربن، اگر بدخلقی کند و بد کند اخلاق خودش را و اذیت کند شوهر اون زن را، به ضربن و غیره بلا سببن، میزند بدون اینکه مجوزی داشته باشد، بلا سببن صحیحن، حاکم باید این حق را بره پیش حاکم بگرد این مرا میزند. اون وقت اگر این اقرار کرد که برای اون استمتاعات من نمیزنم بلکه برای کارهای دیگر، این از کنم که حاکم ابتداعا نهیش کند. و نهاه و انزاله فین آده الیهه، اگر دفعه اول حاکم شهر نهیش کرد و این گوش نداد، دفعه دوم اگر ثابت شد حاکم باید تعدیبش کند، یعنی بیاید چند تازیون، نه به اون اندازه که حاکم وزی چیز مصلحت میدوند، چون جایی که حد شرعی تعیین نشده موکول به نظر حاکمه، از ذرهو به مایراهو تعذیر میکند، یعنی تعدیب میکند او را به اون چی که حاکم رأی میدهد او را. و این قال کل منهما ان صاحبه متعد، اگر آمد و هر یک از اینا میگن اون یکی تعدی میکند، مرد میگه این به وظائفش عمل نمیکند، زن هم میگه این به حقوق مرا نمیدهد، مثلا به وظیفه‌اش عمل نمیکند. وظیفه این مقدمه شقاقه. حاکم وظیفه‌اش چیه؟ حرف مردی گوش بده یا حرف زن یا هیچ کدوم، این سومیه. باید که تعرف یعنی وسیله معرفت تقصیر هر یک از اینا را به وسیله دیگری فراهم بکنه حاکم، کسی را بفرستد بررسی کند و مخفیانه یا آشکارا ببیند تقصیر کیه. میفهمم تعرف الحاکم الحاله، قبول معرفت میکند حاکم حال این زوج زوجه را به ثقته، یا آدمی که موثق باشد. ثقه در اصطلاح قدما همون عدلنه، یعنی آدم عادلی را بفرستد بررسی کنه که طرف زن و طرف مرد و گمخیش این و گمخیش این حرفا را گوش نده، مطابق مرد واقع بیاد به حاکم گزارش بده. این یکی از جاهایی که تفتیش مانعی ندارد، باید برن بررسی کنند برای اینکه منجر به طلاق و فرقه و مفارقت این حرفا نشود. تعرف الحاکم و الحاله به سقتن فی جواره ما، سقه ای که در همسایگی اونهاست، یختبره ما، آزمایش میکنه اینها را، یعنی آزمایش این یعنی که خبر نکنه که من میخوام شما را امتحان کنم، موقتا وقت کمال ادب را به هم خرج بدن، اینجوری نه، ببیند این واقع مطلب چجوریه. و من از ظالمه من هما، و اختبار کنه اینها را و من بکنه ظالم از این دوتا را، یعنی هر یک از اینها ستمکارن نسبت به دیگری ظلم میکنن، و حاکم من بکنه. ولو ترکت زوجت بعض حقوقها، مسئلتون اگر زنی میبیند شوهرش خوش اخلاق بد اخلاق، این برای خاطر اینکه بد اخلاقیش برطرف بشود میگه نفقه ای که تو به من میدی نصفش را خودم دارم میدم، نصفش را نده، برای اینکه این استماله کند او را، یعنی رفع بد اخلاقی او را بکند. آیا این برای شوهر وقت جایزه یا جایز نیست؟ مسئله اینه. میفهمان ولو ترکت زوجتو، اگر ترک بکند زوجه بعض حقوقش را، یعنی ادعا نکند زیرش نشته و کلا الواجبت لها علیه، اون حقوقی که واجب است بر منفعت زن، بر گردن مرد، من قسمتن و نفقتن. چرا اینا ترکش میکنن؟ میگن نمیخوام این حق را، لباس ما خودم میخرم مثلا. استمالتن له، برای میل دادن شوهر را، حل له قبوله، حلال است برای او قبولش. و لیس له منع بعض حقوقها لتبذل له. حالا یه شوهری این مسئله را نشنود، عرض کنم که پاشد باید منظرش بگد که از امروز به بعد یه حقوق شنا ندیم بلکه چیز بشه، من و خوش اخلاق باشم. این ابتداعا جایز نیست. این وقتی تصادفا طبیعتا یک شوهری سوء خلق دارد و اما اگر از اول بناش این بذارد که من بد اخلاقی میکنم بلکه اون نفقش را از خودش بخوره مثلا، این میفهمان جایز نیست. استمالتا له حل له قبولو و لیس له منع بعض حقوقها. حالا یه داستان مختصری یادم افتاد. سال اول تقریبا 20 یا 21 سالم بود، من در رفته بودم یه جای تبلیغ در یه محلی که الان اسمش نمیاد اونجا، و هیچ هم بلد نبودیم من برای حرف آورد. ما گفتن یه مجلس فاتحه‌ای هست هفته فلان کسه و اصرار دارن که شما به منم و همون فقط عشق به مسئله گفتن داشتم. حالا مثلا بگیم خدا این آدم بیامرزه، خدا آدم خوبی بود یا بدی بود، خدا نمیشناسیم که. اون وقت بنا کردیم مسئله گفت. اینم اکثریت مجلس با زنهاست، مرد ها 5-6 نفر این برای پردنش دازن، اون طرفش پر گال و گل مسائل از کم زنها. و حقوق مردها بر زنها را میگفتم که مردها بر زنها واجب اطاعت کنن، به اذن اون خارج نشن. یک دفعه یک زنی جیغ زد از وسط مجلس و برخواست گفت که تو این حرفای کلام میزنی برسم منزل شوهرم، چوب برمی دارد ده مرا بزن، یک شوهر بد اخلاقی دارم که در این پشت پرده نشسته. و این وقت اینایی که شما میگویید این شوهر خیال میکرد که، و درست هم میگفت، یعنی ما که میگیم اطاعت مرد بر زن بر مرد واجبه، یعنی به خیال اینکه این گوسفندا را بدوش و اینجا جارو کنه و اونجا را شالی کاری کنه و اونجا را مثلا مشک بزن، این حرفا که نی. فقط اون چیزی که مقدمه استمتاع نوع مردها مسئله دون نیستن. حتی شاید اهل علم هم گاهی توقعاتی دارن از خانواده هاشون و اسباب اختلافشون میشه در اصل ندانستن مسئله است. بهترین چیزها که برای ماها لازمه در بیرون بیان احکام خداست، چه چی واجبه چی حرام. حالا همش بگیم انقلابی باشیم، اون نمیدونه انقلابی یعنی چه. انقلابی این است که مسئله یاد بگیم، مسئله یاد بگیم مطابق وظیفت عمل بکن دیگه. نه اروپایی میشی، نه امریکایی میشی، نه کافر میشی، نه چی. مجلس به هم زد اون زن. مجلس به هم خورد، ما هم آمدیم پایین، تموم شد. حالا این یه سرمشقی است که ما ها که میاییم خیلی مثل من اینجوری نکنن که زور بیارن همش یک طرفی حرف بزنن. میگو وقت اون طرف هاشم بگو که اونم حق داره. به من میگو عرض کنم که وقت روی این زمینه باید طرفین آشنا باشن. میفهمان که ولیس له منع بعض حقوقها، نیست برای شوهر منع بکند بعض حقوق خودش را، لتبذل له، تا اینکه بذل کند زن برای شوهر مالی را، لیخلعها، بگد من بد اخلاقی میکنم تا مهرش را ببخشد، تا اینکه من هم طلاقش داده باشم هم مهر ندارم. میفهم این جایز نیست. ولیس له منع بعض حقوقها، تا اینکه بذل کند زن برای او مالی را، لیخلقها، تا اینکه او خلعش کند، یعنی طلاق و خلعش بده. فان فعل ذلك و بذلت اسما و صح قبولو ولم یکن اکراها، اگه آمد این کار کرد پس اونم بذل کرد، میفهمان گناهکاره، ولیکن صحیح است، یعنی این پولی که میگیرد حلاله، زیرش نوشته و کان حلالن له، و صح قبولو ولم یکن اکراها، ولیکن این طلاق اکراهی حساب نمیشد، تا اینکه بگیم که این طلاق باطله مثلا، اینجوری طلاق اکراه نه، میفهمان این همون طلاقش هم صحیحه. و فقط طلاق خلعی نیست، در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی در تحریر امام حشره الله مجد داده در کتاب خلع اینا دارد که اگر بد اخلاقی کند و در اثر بد اخلاقی اون پولی را ببخشد، به نظرم اونها بگن که جایز هم نیست و طلاق طلاق خلعی نیست، طلاق رجعیه، یعنی دوباره رجوع کند، این پول مال اونه، این گرفتنش جایز نیست. حالا آقایون مراجعه کنند در کتاب خلع، ایشون میفهمان اسما و صح قبوله ولم یکن اکراها، نه لو قهرها علیه، اگر مقهورش کند زن مرد اون زن را بر اون بذل، بگد الا ولا بد، فرون مبلغ باید بذل بکنی، مهر تو ببخشی به خصوصی لم یهلا، حلال نیست. اینم مال نشوز. و شقاک، شقاک طرفینیه، و هو ان یکون النشوز منهما، از هر دو جانب، که ان کل واحد منهما، گویا هر یک از این دوتا قصار فی شقن غیر الاخر. شقاق باب بستر باب مفاعله است دیگه، یعنی این از او شقاق جدا می شد، اونم از او جدا می شد. تعبیر به شقاق میگه گویا هر یک از این دو به تحقیق گردیده است یه شقی در یک طرفی غیر از اونی که اونی. این اون کنج اتاق نشسته، اونم اون کنج، هیچ کدوم به هم دیگه اعتنا نمی کنن مثلا اینجوری. و تخشا و تخشا الفرقه، خشیت جدایی باشد، اول استمرار علی ذلک، یا خشیت استمرار بر این شقاق باشد که تا آخر عمر اینا با هم اینجوری زندگی کنن. اینجا اون وقت فیب اصل حاکم، اطلاع باید بدن به حاکم که این زن شوهر با هم نمی سازن. حاکم باید دو نفر حکم قرار بدهد. افضلش این است که حکم دو نفر، یکی از اهل زوج یکی از اهل زوجه، می فهمان غیر اونم مانع ده دو نفر مطلق که اینا رسیدگی کنن. نه دو نفر مطلق مثلا در یه مجلس، یک مثلا زنی یا دو زنی یا مردی از احوالات زن رسیدگی کند، مرد دیگری از احوالات مرد، ببیند که قضیه از چه قراره. بله می فهمان بدون اینکه اعمال نظر بکند اینا. فیب اصل حاکم الحکمین را من اهل زوجین ای احد من اهلی و الاخر من اهلها، و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا، آیه شریفه، فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها این یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر اینا اراده اصلاح دارن خداوند توفیق میداد بین این دو نفر. یعنی در درجه اول این حکمین کوشششون تلاششون در اصلاح بین اینها باشد، نه اینکه بیان بگن نمیشه طلاق بدید مثلا، اینجوری نه. میفهمان ای احد امام علی و الاخر من علی کما تضمنت الایت الشریفه، همین که قرائت شد لیون ظرفی امرهما، یا لین ظره هر یک از اینها در امر این زوجین، بعد اختلاع حکمهی به، بعد از خلوت کردن حکم مرد به مرد و حکم ها به ها و حکم زن بزن، او خلوت کند جدا جدا سوالاتی بکند، اونم خلوت کند با زوجه جدا جدا سوالاتی بکند، و معرفت ما اندهما، شناسایی پیدا کنند اون چی که در نزد این دوتاست فی ذلک، در این شقاق. و هل بعثهما واجب، این که خداوند فرموده فبعثوا و امر است دیگه، امرم حقیقت در وجوبه، آیا بر حاکم واجب میشد وقتی که اطلاع دادن که زن شوهر با هم اینجوری هم واجبه یا واجب نی؟ و هل بعثو ما واجبون ام مستحب، وجهان اوجهو هما الوجوب، برای اینکه ظاهر هم وجوبه دیگه، بهترین این دو وجه وجوب است عملا به ظاهر الامر من الآیه که فبعثو. البته فبعثو خطاب به زن شوهر نی، خطاب به گمخشای زن شوهر هم نی، خطاب به حکامه، والیان هم، اونایی که نزاهای مردم را برطرف میکنن، نفوذ دارن اونها. میفهمان که او من غیره ما، فرمود من اهل زوجین او من غیر اهل زوجین، لحصول القرض بهی، به جنی قرض به سبب غیر هم حاصل میشد، ولان القرابت غیر معتبرتن، قوم خیشی که معتبر نیست که خداوند فرموده است فبعثوا حکما من اهله، این میفهمان معتبر نیست، لان القرابت غیر معتبرت فی الحکم ولا فی التوکیل، وکیلم بکنن، و کونهما من الاهل فی الآیه للارشاد، یعنی این امر فبعثوا حکما من اهلیش امر ارشادیه، یعنی نسبت به اهلش ارشاده، ارشاد نیست که مصلحت را نشون میده، یعنی اگر قوم خیش خود مرد باشد بهتر آشناست، خصوصیات را اطلاع پیدا میکنه، قوم خیش خود زن باشد بهتر آشناست و خصوصیات را بهتر براش میگه تا اجنبی برد سوال بکنه. و کون این حکمین از اهل در آیه برای ارشاد الی ما هو الاصلح، و قیل یتعین کونهما من اهلهما، قول دوگر گفته شده است تعین دارد بودن حکمین از اهل خود این زوجین عملا به ظاهر الآیه که فبعثوا امر، ولان الاهل اعرف بالمصلحه من الاجانب، اهل شناساییش به مصلحت زوجین بیشتر است از اجنبی ها، ولو تعذر الاهل و فلا کلامه، اگر اهل ندارن همچه کسانی که صلاحیت این کار داشته باشن نیست، میفهمن فلا کلامه فی جواز الاجانب. بله. و بعثهما یکون تحکیما، بعث این که خداوند فرموده فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلا، این یعنی وکیل این ها کار رو شما بکنن و یا نه به عنوان حکمیت. دو قوله مصنف میفهمان بعثهما یکون تحکیما لا توکیلا، یعنی زوج زوجه این دوتا را وکیل نکردن، حاکم اینا را فرستاده. لأن الله تعالی خاطب بالبعث الحکام، به جهتی خداوند متعال خط مخاطب قرار داده به بعث حکام را، و جعلهما حکمین، اسمشون هم گذاشته حکم، فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلا. ولو کان توکیلا لخاطب به زوجین، اگر توکیل بود باید زن شوهر مخاطب باشن که شما هر کدوم وکیل بگیرید مثلا. ولعنهما ان رأیا الاصلاح فعلاه، زیل آیه که میگه ان یریدا اصلاحا یوفق الله، یعنی همین خود حکمین تمام بکنن دیگه، نوبت به حاکم نرسد. این حکمین اگر دیدن اصلاح را به جا می آورن را من غیر استیزان، بدون اینکه از اون حاکم اذن بگیرن، و ان رأیا یا از زوجین اذن بگیرن، و این رأی یا تفریقه، و اما اگر دیدن نه اینا با هم سلوکشون نمیشه، نمیتونن خودشون طلاق بدن، و این رأی یا تفریقه توقف علی الاذن، یعنی اذن زوج که این طلاق بدهد و بعدن هم حاکم. ولو کان توکیلا لکان تابعا لما دل علیه لفظهما، اگر توکیل بود هر آینه این توکیل بود تابع اون چیزی که دلالت میکند بر اون چیز لفظ این دوتا، یعنی لفظ زوج و لفظ زوجه هر مقداری که مدلول لفظیشون هست اینا باید عمل بکنن. و حالا که در اینجا میگن که نه، اگر طلاق باشد حق ندارد، و اگر توکیل بود طلاق هم باشد گاه وقتا لفظش دلالت دارد برای اینکه حق دارد مثلا. و به ذالکه یضعف قول القاضی، قاضی عبدالعزیز ابن براز، ابن براز معروفه، مهذبش تازگی چاپ شده. بله. و به ذالکه یضعف قول القاضی بکونهی توکیلا، دلیلش چیه؟ استنادن الی ان البوز حق للزوج، بوزی که طرف زوجه است و امتناع میکنه در شقاقه است حق شوهره، و المال یعنی این نفقهی که باید بدهد حق للمرأه، و لیس لأحد التصرف فیهما الا بإذنهما، احدی حق تصرف در بز و در مال ندارد مگر به اذنشون. حاکم اون وقت یه نفر را بفرسته تصرف در این دو جهت بکند، قاضی خودش هم یه مدت قاضی بوده دیگه، قاضی عبدالعزیز ابن براس میگن، برای اینکه زمانی که شیخ طوسی به مرجعیت رسید کرسی قضاوت را عامه، حکومت عامه اجازه دادن که ابن براس قضاوت کند مطابق مذهب خودشون که شیعه باشد، و این لقب قاضی در عموم. میفهمان که ولیس لعهد التصرف در این دوتا الا به اذنهما، چرا؟ لعدم الحجر علیهما، به زنگ زوج زوجه که صفیه که نیستن، مغمعله هم که نیستن، محجور نیستن که ممنوع تصرف در حقوق خودشون باشن، هیچ عیبی ندارن، فقط دعواشونه. اون وقت اینا ما بگیم که حاکم باید بفرستد و حکمین هم جدا کنه خودشون بدون از اینها دخالت بکنن، ایشون گفته است نمیشه. فل لیس لأحد التصرف فیهما، یعنی در این بز و در این مال مگر به اذن زوج زوجه، لعدم الحجر بر اون زوج زوجه، لأن اذن الشارع قد یجری علی غیر المهجور کالمماطل. بله ایشون میگه و به ذالکه یضعف قول قاضی، که این توکیل دلیلش همینه، این لأن جواب قاضیه، میگه لأن اذن الشارع قد یجری علی غیر المهجور، میگه که لازم نیست اینا محجور باشن، شارع به ما و شارع اون اجازه داده است که حاکم دو نفر را از جانب خودش به عنوان حکمیت از جانب زوج زوجه فرن رسیدگی کنن، این حکم همین چیز را پیدا، اذن خود اونها را پیدا میکنن، یعنی اون مالک الملوک وقتی که اذن بدهد دیگه اذن اینا در طول اذن شارع مقدسه. لأن تعلیل برنش که ضعف، چرا یه ضعف؟ لأن اذن شارع قد یجری بر غیر محجور هم کلم و ماطل، کسی که بدهکاره بدهکاریشان نمیدهد، حاکم حکم میکنه که برید مالشا بفروشید بدهکاری اون بدهکار بدید، و خودشم داد میزنه من راضی نیستم، باز دادش پدر نمیخواد. چرا؟ به جهت که اگر کسی مماطله کند لی الواجده یحل عقوبته، دیگه یعنی اگر کسی که دارد و نمیدهد عقوبت کردنش حلال میشد برای حاکم. اون وقت این ارسلم که اذن خودش ثابته، ولیکن شارع مقدس اذن داده است که حاکم اذن بدهد، منافاتی نداره. برگردیت یه لاغه المرضو کلم مماطل، یعنی اون که مماطله و سهلنگاری میکنه و هی سکانه. صلی الله علی محمد و آله.